کنید به سرخط چند خبر برنامه روایت امروز. سازمان عفو بین الملل در 30 سالگرد ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان گفته است که باید رفتار طالبان با زنان و دختران در این کشور به عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر به مناسبت 30 سالگرد ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6 به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان گفته است با آنکه موضوع محرومیت دختران از آموزش در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح بین المللی به همراه داشته است، اما به گفته این نهاد، دولت‌ها و نهادهای بین المللی تا کنون نتوانستند گام‌های معنادار را در راستای رفع این ممنوعیت بردارند. و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رئیس یوناما درباره توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفته که با تطبیق این قانون زنان در افغانستان با مشکل روبرو نشدند. و در برنامه روایت امروز در مورد 3 بسته ماندن دروازه های آموزش برای دختران و زنان در افغانستان و پیامدهای آن برای افغانستان و نشر یک کتاب تازه در مورد رویدادهای افغانستان بحث می کنیم. بیننده و شنونده صدای آمریکا باشید. با سلام و احترام به همه بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز که با ما پیوستند. البته در برنامه امروز در رابطه با بسته ماندن دروازه های مکتب و دانشگاه ها طی 3 گذشته برای دختران صحبت میکنیم و همچنان در رابطه با یک نشر کتاب تازه که رویدادهای افغانستان در 100 اخیر البته به گفته نویسنده به تصویر کشیده و نقل کرده. مهمان گرامی ماده برنامه محترم کریم پیکار پامیر نویسنده و تاریخ نگار هستند. اما قبل از اینکه بریم و صحبت با مهمان خود آغاز کنیم، چند خبر از افغانستان. سازمان عفو بین الملل در 30 سالگرد ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان گفته است که باید رفتار طالبان با زنان و دختران در این کشور با عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان روز چهارشنبه 28 سنبله در اعلامیه گفت هرچند طالبان ممنوعیت دختران را از آموزش یک موضوع موقتی عنوان کردند، اما به گفته اینها از سه سال به این سو بیش از 1 میلیون دانش آموز دختر در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان برخورد این گروه در خصوص آموزش و کار زنان و دختران را موضوع داخلی افغانستان خواندند. سازمان دیدبان حقوق بشر به مناسبت 30 سالگرد ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6 به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان گفته است با آنکه موضوع محرومیت دختران از آموزش در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح بین المللی به همراه داشته است، اما به گفته اینها دولت‌ها و نهادهای بین المللی تا کنون نتوانستند گام‌های معنادار را در راستای رفع این ممنوعیت بردارند. در گزارشی که این سازمان به تازگی نشر کرده است گفته که طالبان با محروم ساختن دختران از آموزش با گونه سیستماتیک به حقوق زنان و دختران افغانستان حمله کرده و آسیب‌های زیادی به سیستم آموزشی مردم افغانستان وارد کردند. در این گزارش گفته شده که ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب یک حمله زن ستیزانه که نابرابری جنسیتی را در سیستم آموزشی افغانستان نهادینه می‌کند و پیامدهای ناگوار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد برای افغانستان دارد. و اما سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رئیس یوناما درباره توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفته است که با تطبیق این قانون زنان در افغانستان با مشکلی روبرو نشدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته نشستی را درباره افغانستان برگزار کرد و اعضای این شورا از وضعیت امنیتی و قانون امر به معروف طالبان در این کشور ابراز نگرانی کردند. روزا اتونبای و رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در این نشست گفت در حالی که جهان برای تعامل با حکومت طالبان میکوشد، تصامیم حکومت طالبان با ویژه انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه پیام منفی را در قبال تعامل واقعی با خود داشته و به گفته وی نمیتوان این قانون را نادیده گرفت. و در واکنش به این نگرانی ها امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز پنجشنبه در نشست حسابدهی به ملت گفت که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما نباید این موضوع را جدی بگیرند. با سلام مجدد. البته قبل از اینکه بریم و بحث با مهمان برنامه ما شروع کنیم، نخست یک گزارش داریم، البته که در رابطه با اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر به مناسبت 30 سالگرد ممنوعیت دختران بالاتر از سنف ششم به مکاتب و دانشگاه ها است. همکارم این گزارش تقدیم میکنه، بعدن بحث آغاز میکنیم.
دیدبان حقوق بشر به مناسبت 30 سالگرد ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان گفت بانک موضوع محرومیت دختران از آموزش در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح بین‌المللی مطرح ساخته است. به گفته نهاد، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تاکنون نتوانستند گام‌های معنادار در راستای رفع این ممنوعیت بردارند. در این گزارش آمده است که ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب یک عمله زن ستیزانه بوده و نابرابری جنسیتی در سیستم آموزشی افغانستان نهادی نمی کند. این ممنوعیت بر تمام بخش‌های زندگی افغان‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و پیامدهای ناگوار اجتماعی و انکشافی اقتصادی را در بر خواهد داشت. طالبان بارها اعلام کردند که مزدور شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران موقتی بوده و با مهیا شدن شرایط مناسب دوباره بازگشایی خواهد شد. این در حال است که با پایان نشست بزرگ زنان افغان در آلبانیا، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر رینا امیری گفته است که در حال حاضر این زنان در حال بسیج شدن در برابر سیاست‌های سرکوبگرایانه طالبان هستند. رینا امیری در وقت روزی شنبه در رشته پیام‌های در صفحه ایکس نوشته است که زنان و دختران افغانستان هرگز تسلیم این سیاست‌های افراطی طالبان نخواهند شد.
با ادامه سیاست سرکوب جنسیتی توسط طالبان و بازگشت به سیاست‌های افراطی دهه 90، زنان افغان در داخل و خارج از کشور در حال بسیج شدن هستند و در مکان‌های مختلف گرد هم می‌آیند تا نشان دهند که ما را برای دفاع از حقوق خود پاسخگو خواهند دانست.
از سوی دیگر شمار زنان افغان از کمیسیون اروپایی در شهر استراسبورگ فرانسه در حال دیدن کردند که کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا تدبیر جلسه نموده. این بانوان پس از انفاذ قانون سختگیرانه امر بالمعروف و نهی از منکر که حقوق زنان را بیشتر متاثر می‌سازد، خواهان توجه بیشتر برای اعاده حقوق زنان افغان شدند. در میان کسانی که در این نشست سخنرانی داشت، خانم شکریه بارکزی فعال حقوق زنان از جامعه جهانی خواهان تامین عدالت، مساوات و ارزش‌های بین‌المللی برای زنان افغان شد.
به نظرم زمان آن رسیده است که پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی باری دیگر فکر کنند و بررسی کنند که در کنار کی ایستاد می شوند و چی می خواهند انجام دهند. مثلا تنها درباره افغانستان نیست، بلکه مربوط ارزش هایی است که اتحادیه اروپا با آن هرچ می گذارد. باید تصریق نواوری این ارزش ها را اعاده کنند. ما خواهان تأمین مساوات، عدالت و اعاده حقوق زنان و حقوق بشر هستیم.
روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در نشست روز شنبه اتحادیه اروپا با زنان افغان حضور داشت. وی با تاکید بر ادامه حمایت از تلاش‌های زنان برای اعاده حقوقشان گفت مبارزه آنها نادیده گرفته نخواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بازم خوش آمدین و حالا بحث مستقیم با مهمان گرامی ما کریم پیکار پامیر، نویسنده و تاریخ نگار آغاز میکنیم. بسیار خوش آمدین پیکار صاحب، تشکر از وقتتان.
تشکر میکنم. بازه جان ممنون از لطف شما.
ما زیاد مقدمه چینی نمیکنم، مستقیم میرم سر سوال. شما شنیدین بحثایی را که تا حالا داشتیم، گزارشایی را که داشتیم. خب البته حالا عفو بین الملل آمده در 3 سالگی ممنوعیت دختران از آموزش در افغانستان گفته که این موضوع به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده. شما چه فکر میکنین این کار چه اولش چه امکان داره، دوم چی درد زنای افغان دوام میکنه یا دخترانه؟
این موضوع یک موضوع بسیار بزرگ و فاجعه بار به مردم افغانستان و به سرنوشت ملی و آینده اولاد وطن ما بوده و خواهد بود. گرچه طالبان گاهی به حساب طرفه‌روی از موضوع و یا خودشان کنار بکشند، از اصل مسئولیت میگن که این موضوع موضوع داخلی افغانستان است. منابع مختلف جهانی نباید در این مورد مداخله کنند، در حالی که فراموش میکنند که سالها قبل سعدی بزرگ گفت چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این را باید بدانند که افغانستان یک جغرافیای در کنار یعنی شامل کره زمین است و مردم افغانستان از جمله بشریتی که در این کره زمین زندگی میکنند. اینا یکی از دیگرشان جدا مانده نمیتانند، بی تفاوت مانده نمیتانند. امروز 3 سال کامل است که در و دروازه مکاتب بر رخ فرزندان وطن بسته است. این نه تنها زیانش امروز نسل امروز متحمل میشه، بلکه با اطمینان به شما عرض کردم میتونم که خساره و جبران و قربانی این توقف دردناک سالها بعد هم در وطن ما احساس خواهد شد در امور مختلف زندگی اجتماعی و آموزشی و تعلیمی مردم افغانستان. بنابراین باید من این نقطه را عرض بکنم که گرچه امروز دیدبان حقوق بشر و یا سازمان عفو بین الملل و سایر منابع صدای خود کشیدن، اعتراض میکنند، انتقاد دارند، اما در جمع با صراحت باید بگوییم که منابع بین المللی تا امروز در مورد تعیین سرنوشت فرزندان وطن و مردم افغانستان و روشن ساختن فضا و هوای کشور ما کاملا ناکام بودند. اقداماتشان همیشه در چارچوب حرف و سخن و معامله و طفره‌روی و نمیدانم گوشه‌گیری و ملاحظات خاص دیگه بودن. لحاظا اینو تعامل، اینو حرکات، یک روز یک انتقاد کردن، دیگه خاموش بودن. و در عین زمان او طرف هم طالبان یک ملت 40 میلیونی را در گروگان خود گرفته، زور میگه، شرایط خود تحمیل میکنه و جانب جهان هم طوری که لازم است اقدام قاطع تا امروز در مورد روشن شدن ای هوا و فضای تاریک وطن ما انجام ندادن.
پیکار صاحب ببخشین. خب امی اقدام قاطع از طرف جامعه جهانی و چی میتونه باشه از طرف مردم افغانستان؟ 3 سال زنان افغانستان در سرکا برآمدن، زندانی شدن، شلاق خوردن. خب بالاخره اینی 3 سال گذشت، حالا هم تنها به گفته شما حرفای مطرح میشه و باز فراموش میشه. چی باید شوه؟ جامعه جهانی چی میتونه بکنه و خود مردم افغانستان چی میتونن بکنن؟
در اینجا دو موضوع سوال بسیار به مورد است. یکی خود مردم افغانستان که باید خود بشناسن، ارزش خود درک بکنن، وظایف و مسئولیت های ملی، تاریخی و انسانی خودشان درک کنن، منسجمتر شوند، متحدتر شوند، در برابر یک هیولایی که امروز در افغانستان به حاکمیت رسیده و همه را گروگان گرفته، جبهه متحدانه و قاطع مبارزاتی مدنی و مسلحانه را، هر دون مبارزه را در پیش بگیرند. وظایف منابع بین المللی ایست که میتونن امکانات زیادی به اختیار خودشان دارن، میتونن یک رژیم، یک حکومت با انواع مختلف تحت فشار قرار بدن از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی، نظامی و امثال هم، اگر خواسته باشن که گره ها را باز کنن. چون من قبلا گفتم که اینا اصلا خواست درونی ندارن، باطنا نمیخواهن این موضوعات در افغانستان زود حل شود، لذا نمیتونن و جرات نمیکنن روی دلایل مختلف که در این مورد اقدام جدی داشته باشند.
یعنی شما فکر میکنین مردم افغانستان هنوز هم اوقدر توانایی دارن که مبارزه کنن و حق خود بگیرن، در حالی که فقر و بیچارگی و مبارزات شد البته هم در سطح جهانی هم در داخل افغانستان همه سرکوب شدن، چگونه مردم میتونن باز هم ادامه بدن؟
آنچه تا امروز با عنوان مبارزه صورت گرفته قابل قدر است، چه از طرف زنان افغانستان و چه از طرف مردان کشور ما، اما به هیچ صورت کافی نبوده و کافی نیست. اگر موضوع فقر مطرح باشه و سوال باشه، سالهای طولانی در افغانستان فقر وجود داشته، فشار، فقر، استبداد و ظلم و تاریکی و ظلمت حاکم بوده در طول تاریخ افغانستان، مخصوصا در تاریخ معاصر کشور ما. اما در هر حالت مردم ما به پا خیستن، مبارزه کردن، صلاح گرفتن و صدای خود بیرون دادن، قربانی ها دادن.
بله. و کوتا اگر بگوین آیا فکر میکنین میشه این موضوع را به عنوان یک جنایت علیه بشریت بالاخره به رسمیت شناختن در سطح جهان؟ امکان داره و فایدهش چیست؟ کوتا بگوین باز میریم به بخش دیگه برنامه.
صدای شما را من ندارم.
بله، حال صدای من را دارین؟
صدای شما را ندارم.
همکارای تخنیکی ما نمیفهم چطور مشکل چیست؟ پایکار صاحب ببخشید که صدا را نداشتین. فقط کوتاه اگر بگوین که حالا میشه این موضوع را به عنوان یک جنایت به رسمیت شناختن در سطح بین الملل و فایدهش چیز، کوتاه بگوین که به بخش برنامه بعدی میریم، موضوع بعدی را مطرح میکنم امرایتان. بله، فکر میکنم صدای مرا ندارن پایکار صاحب. یک وقفه کوتاه داریم، باز برمیگردیم با مهمان ما صحبت میکنیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
با سلام مجدد پیکار صاحب، سلام به شما دوباره، صدای ما دارین حالا؟
بله،
اکنون صدای شما را دادم. بسیار تشکر میکنم، ببخشید از وقفه که آمد. ما البته یک موضوع دیگر هم میخواییم با شما مطرح کنم که البته در رابطه با یک کتاب تازه که نشر شده و او هم گفته شده که به خاطر روایت های از افغانستان است و میتونه برای نسل جدید خصوصا در کشورهای بیرون از افغانستان کمک کنه که از تاریخ و وضعیت افغانستان آگاهی داشته باشن. این گزارش کوتاس با هم مشنویم، باز از شما نظر میپرسیم.
افغانستان ناگفته شده نام کتابی است که به تازگی توسط عطا ارغندیوال، نویسنده افغان، آماده و به چاپ رسیده است. این کتاب یک روایت متنی و تصویری از افغانستان بین سالهای 1919 و 2024 میلادی را ارائه می کند. آقای ارغندیوال می گوید در حدود 80% محتوای این اثر را تصاویر تشکیل می دهد که با ترکیب از متن‌های کوتاه رخدادهای 100 سال اخیر افغانستان را منعکس می کند.
درباره افغانستان کتاب خیلی زیاد نوشته شده، آثار بسیار زیاد وجود دارد، خبر بسیار زیاد است. اما چیزی که من خواستم که بالاخره هویت افغانستان به شکل یک پروفایل که از هویت خود افغانستان و از همه امو خصوصیات افغانستان مردم جهان آگاهی پیدا کنه و در ذهن بتانن که حداقل یک تاریخ 100 سال گذشته از آزادی تا به حال به شکل مصور مردم به او چی شوند، معرفی شوند مردم دنیا.
افغانستان در 100 سال اخیر شاهد تحولات زیادی بوده است، از تغییر حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی گرفته تا جنگ‌هایی که ده‌ها هزار کشته بر جا گذاشتند. نویسنده باور دارد که این کتاب می‌تواند برخی ناگفته‌های این تاریخ پرماجرا را روشن بسازد.
یک کتاب است که بتونه برای کلیگی مردمی که در افغانستان، در ساختن افغانستان و در خود تشکیل خود مسائل سیاسی و عسکری و لوجستیکی افغانستان در طول 40 سال گذشته اینا مصروف بودن که بر ازوای گشنگی پیدا شود.
شمار زیادی از افغانها در محفل رونمایی این کتاب که در شهر اوکلند کالیفرنیا برگزار شده بود شرکت کرده بودند و از چاپ این کتاب استقبال کردند. شرکت کنندگان نشر چنین آثاری را برای یک روایت منصفانه از گذشته افغانستان به نسل بعدی ضروری خواندند.
بخاطر این کتاب چیزی که مهم دیش است به علاقه خودم گرفت که بسیار در مورد سیاست نمی پیچه، تمام جمعورد افغانستان، اجتماع افغانی، ولیا، کلچر و تمام دارایی ها و ثروتی که در افغانستان وجود داره، نسلای ما، نسلای جوان ها و بخصوص افغان دیاسپورا، افغانای مهاجر نمی دانند، به تمام جای کتاب بیان شده که برای ما بسیار قابل قدر است.
کتاب که نشته است زیاد وقت گپشه و زیاد نمی فهمیم، مگه می کتاب که است و با عکس و دیگر قسم مردمان رو نشان میده که چی افغانستان است. من از اون خاطر بسیار خوش هستم که باز جنریشن دیگر بفهمه که چی گپ است افغانستان، چطور در اینجا رسیده و چطور جور کنیم.
کتاب افغانستان ناگفته شده در حال رونمایی می شود که دانشجویان در نقاط مختلف دنیا از عدم دسترسی بر منابع دقیق در مورد شناخت افغانستان شاکی هستند. نویسنده این کتاب میگوید که این کتاب یک منبع دقیق برای شناخت افغانستان است. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
پیکار صاحب، باز هم کتاب گزارش در رابطه شنیدیم و دیدیم که مورد استقبال هموطنان در خارج هم واقع شده. شما چه فکر میکنین نویسنده های افغان در خارج چقدر میتونن روایت های افغانستان به صورت امانتدار، بی‌طرفانه یا همو قسمی که گفتشت منصفانه به نسل جوان، با اونهایی که از افغانستان وضعیتش و رویدادهایش دور ماندن بازگو کنن و به نسل های دیگر انتقال بدن؟
جامعه افغانستان اگر واقعیت ها را مد نظر بگیریم، شدیدا نیاز داره به نگارش و تألیف و تحقیق و طبع کتاب، که در افغانستان بسیار زیاد از اینها یک کمبود وجود داشته. امروز هم در داخل و خارج افغانستان این نیاز محسوس است با تمام معنا، و حوادثی که در افغانستان از نظر تاریخی و اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی آمده در ظرف چند سال، همه قابل نگارش، قابل تحقیق و قابل ثبت و کتابت است. هر افغانی که بخصوص در خارج افغانستان دست به کار میشن در این مورد، ادای دین میکنن، قابل ستایش است. از فهوا، از جریان گزارش طوری مدد کردم که تا مؤلف این کتاب آقای ارغندیوال یک بخش خاص تاریخ مد نظر گرفته که خودش به ذات خود شاید هم یک ابتکار تلقی شوه، که به قول خودش 80% این کتاب تصویر یا عکس تشکیل میده. این گامایی است که بسیار زیاد در افغانستان گذاشته نشده، یک اقدام تقریبا نو است. اگر قرار
پایکار صاحب، شما چقدر نگران هستین یا خوشبین هستین در رابطه با امانتداری نویسنده‌های افغان که امو روایت‌های عینی افغانستان، امو وضعیت به صورت بی‌طرفانه بازگو کنن، برای خصوصا کسایی که در خارج هستن و حتی در افغانستان کسایی که هستن که حالا در اوج چاپ و نشر کتاب‌ها بسیار نادر شده و همه اتکا میکنن به خارج؟ شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ چقدر نگران هستین یا خوشبین هستین میتونن این انتقال به صورت بسیار شفاف صورت بگیره؟
اگر ما یک چند لحظه در مورد خود کتاب، ارزش کتاب و اهمیت کتاب و ماهیتش صحبت بکنیم، برای ما معلوم میشه که یک کتاب گوشه های مختلف داره. اول، ساختار ظاهری یک کتاب، از پشتی گرفته تا شکلش، تا رنگش، تا وقایع و امثال هم که در قدم اول جلب نظر میکنم. میمانم موضوع درونی هر کتاب. اگر مسئله تاریخ است فرضاً، وقتی خواننده موضوع را درک میکنه، مورد نیاز روان خود میدانه و میگه که اینی موضوع تاریخ در مورد افغانستان است، این کتاب به دست میاره، ورق میزنه. اینجاست که وقتی کتاب ورق زده میشه، خواننده چشمش به اوراق، به سطور و به نوشته و به متن این کتاب مواجه میشه، میتونه در این زمان قضاوت کنه، هم سر ارزش یک کتاب به عنوان یک اثر، هم به ارزش کار خود مورخ، از درست نگاری گرفته تا درست گویی، تا امانتداری، تا مستندسازی، تا مستند نگاری و روشن ساختن امانتداران بدون حب. این باز خواننده میتونه در متن کتاب درک کنه که آیا مؤلف یا مورخ یا محققی که کتاب به وجود آورده و تبع کرده چونی شرایطی را مد نظر داره یا نداره. اینجاست که شدیداً حساسیت خلق میشه. هر کسی که کتاب نوشته میکنه وجدانن باید خود به جای خواننده قرار بده، خواننده نه تنها خواننده امروز بلکه خواننده حداقل 100 سال بعد، که اونها با عنوان مرور کننده ها و خواننده های کتابش چنو قضاوت میکنن. لحاظا شخصیت، طرز تفکر، موضع گیری و دنیای نویسنده او زمان معلوم میشه.
یعنی شما قضاوت به خواننده میمانین، اما خواننده های جوانی که در کشورهای بیرون قرار دارن زندگی میکنن و اونایی که در افغانستان هم حداقل دور ماندن از همه چیز شاید قضاوت کرده بتانن در مورد از این امانت داری و با امی کشمکش هایی که حزبی و تنظیمی و مچم دیگه و دیگه وجود داره، این چقدر باز هم جای نگرانی داره، جای بحث داره؟
میمونه یک موضوع که موضوع نسل جوان ماست. بسیار نقطه خوبی را شما تماس گرفتیم که نسل میانه سال و کلان سال ما تا حدود زیادی هم قضاوت هایشان بسیار وارد خواهد بود و هم فهمشان و هم آگاهی هایشان و مطالعهشان، توانمندی های مطالعاتیشان خوب است. ولی نسل جوان ما بخصوص اون بخشی که بیرون از وطن هستن، مهاجر شدن، آواره شدن، مشکل نویسنده و مشکل کتاب، کتابخانی و کتابداری با این نسل بیشتر است. اینا از یک طرف با زبان مادریشان که زبان پارسی هست که آیسته آیسته دور میشن، آشنا نیستن اطوری که لازم است. بنابرو اگر کسی تاریخ مثلا نوشته میکنه یا مسائل دیگه، باید حد اعتدال در نظر بگیره، بسیار بغرنج نوشته نکنه، پیچیده نباشه که مشکل شوه به نسل نو ما، و آنقدر پیش پا افتاده و ساده هم نباشه که ارزش معنوی یک کتاب زیر پای کنه.
اگر کوتاه بگوی نویسنده های افغان تلاش های جریان دارد، بسیار وقت کم داریم پیکار صاحب، بسیار اگر کوتاه بگوی چه تلاش های در این راستا جریان دارد؟
در این راستا تا جایی که میبینیم خوشبختانه در سالهای پسین کتاب های زیادی تألیف شد، کتاب های زیادی به طبع رسید در بیرون افغانستان با هوا و فضای نسبتاً بازی که با وجود آمد. همچنان در 20 سال پسین در داخل وطن ما تا جایی که اطلاع داریم مطابع با وجود آمدن کتاب های نشر شد. اما میمانه قضاوت که کدام کتاب ماندگار است، کدام کتاب نیست، کدام موضع‌گیری خاص سیاسی و جنایی و حزبی و تنظیمی داره یا کدامش به صورت ملی و بی‌طرفانه و امانت‌دارانه نوشته شده. اینا می‌گذاریم بحث امانت‌هایی که خواننده امروز و فردای ما سرش قضاوت بکنه. اما روی هم رفته چیزی را که تاکید می‌کنیم این است که هیچ انسان ما، هیچ افغان ما که چیزی برای گفتن، برای نوشتن داره آرام نگیره و باید بنویسه، باید او را به تاریخ بسپاره. اینا ما تاکید می‌کنیم.
بسیار تشکر میکنم پیکار صاحب. البته من سوال های زیاد دارم، این موضوع بسیار جالب و همچنان بسیار باز کردن داره، جنبه های مختلفش. هم همکارای تکنیکی میگن دیگه وقت نداری. از محترم کریم پیکار پامیر، نویسنده و تاریخ نگار، تشکر میکنیم از حضورشان، و از شما شنونده ها و بیننده های گرامی هم تشکر که با ما بودین. وقت خوش داشته باشین و برنامه بعدی برنامه صدای شماست. دیدن و شنیدن او را هم فراموش نکنید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز بی هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال میپرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه میکنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب میدهیم.
صدای امریکا مشعل دار.